سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. با فصل دهم، یعنی فصل پایانی کتاب چگونه کودکان شادتری داشته باشیم، در خدمت شما هستم. عنوان فصل دهم اینه که ابزارهای نهایی یا نکات نهایی برای پرورش کودکان شاد و سالم چیا هستن؟ خب میدونیم زندگی یک سفریه که فراز و نشیب خیلی زیادی داره و هر کدوم از این فراز و نشیب‌ها میتونه استرس‌های خیلی زیادی رو توی زندگی ما ایجاد بکنه. توی فصول قبل خانم بارگاوا بحث اصول بنیادین، اهمیت خواب، تنظیم مجدد برنامه‌ها، احیای خود به عنوان والدین که فنجان خودشون رو اول پر بکنن و بعد بتونن به سراغ کودکان برن و نکات دیگری که میتونست به عنوان ابزارها یا دستاویزهایی باشن که این استرس ها، این استرس ها رو کنترل بکنن و کاهش بدن صحبت کرد. و خب توی هر کدوم از این فصول ابزارها و روش های خوردی رو مطرح کرد که بتونیم به صورت عملیاتی اونها رو اجرا بکنیم و توی زندگیمون جاری بکنیم. بر اساس تجربه نویسنده کتاب چند نکته نهایی باقی مونده که هرچند در خلال بحث ها بهش اشاره کرده، اما دوست داره یک بار دیگه دقیق تر و شاید مجزا از مطالب دیگر یه مقدار روشون تأکید بکنه. این نکات رو توی این فصل به عنوان نکات پایانی کتاب طرح میکنیم. ابزار یا نکته اول ارتباط با جامعه است. نویسنده کتاب میگه ارتباط با جامعه یک کلید برای شاد زیستن کودکان شماست. وقتی شما ارتباطات ژرف‌تر، عمیق‌تر و بهتری رو با دیگران شکل میدید، در واقع یک شبکه ایمنی رو دور خودتون ایجاد کردید که میتونه در دشواری‌ها به سراغ شما بیاد و به شما کمک بکنه. حتی اگر با دشواری هم شما مواجه نشید، اما این ارتباط با جامعه باعث میشه شما به دیگران کمک بکنید. و توی فصول قبل هم اشاره کردیم که کمک به دیگران باعث افزایش ظرفیت ذهنی میشه و اون بخشی از ذهن که احساسات خوب رو ایجاد میکنن رو تقویت میکنه. به عبارت دیگه خانم بارگاوا ارتباط با جامعه رو، ارتباط خوب و عمیق با جامعه رو به عنوان یک جلیقه نجات در نظر میگیره که هم میتونه در زمانهای دشواری به کمک شما بیاد و هم شما میتونید به کمک دیگران برید. یک جلیقه نجاتی است که این شبکه ارتباطی خلق کرده. پس این از ابزار اول. دومین ابزار قدرت ارتباطاته. اون ارتباط با جامعه بود ابزار اول. این توانمندی یا مهارت ارتباطات فردیه، یعنی هر کسی، فرزند شما یا خود شما، وقتی میخواید با دیگران ارتباط بگیرید چقدر توانمندی و چقدر مهارت دارید. میگه اگه شما ارتباطات خوب و با احترام و درست داشته باشید، کودکتون میتونه یاد بگیره این ارتباطات درست رو و بعد در آینده موقعی که میخواد شغل انتخاب بکنه یا شغلی به دست بیاره یا حتی توی شغلش میخواد ترفیع به دست بیاره و یا حتی قبل از اون برای یک مدرسه میخواد پذیرش بگیره که عضو بشه توی اون مدرسه یا بعدش توی کالج و در نهایت برای ورود به یک رابطه موفق در زندگیش میتونه خیلی مفید و مؤثر باشه و همه اینها باعث میشه که کودک شما بتونه بعدها زندگی موفق‌تر و شادتری رو داشته باشه و برای خودش بسازه. در واقع از کجا کودک شما یاد میگیره این ارتباطات درست رو؟ کاملا از روی ارتباطاتی که شما با دیگران برقرار میکنید و میزان مهارت و قدرت شما در ارتباط گیری با دیگران. این آموزش ها به کودک شما هم منتقل میشه، یعنی کاملا از روی عمل و رفتار شماست. راهکاری که نویسنده کتاب میده، یعنی جمله‌ای که به عنوان ابزار برای ارتقای قدرت ارتباطات طرح میکنه، همین جمله‌ایه که شاید خیلی شنیدیم. میگه همان تغییری باش که دوست دارید در دنیا شاهدش باشید. همان تغییری باش که دوست داری در دنیا شاهدش باشی. مثلا اگر دوست دارید کودکانتون یا حتی اطرافیان شما با صداقت و راستگویی با شما برخورد بکنند، شما حتما راستگویی رو در اولویت خودتون قرار بدید. مثال هایی میزنه توی مراجعینش که پدر و مادر به کودکشون یک دروغی رو گفته بودن، مثلا در مورد شغل پدر یا میزان درآمد پدر یا یک چیزی شبیه اینها، و بعد کودک دلخور بود از دست پدر و مادر چون متوجه شده بود که یک چیزی رو اونها مخفی میکنن و دارن بهش دروغ میگن. و توصیه خانم بارگاوا به والدین این بود که حتما اگر دوست دارید کودک شما با شما صادق باشه و راستگو باشه، شما هم صداقت رو پیشه بکنید و اون مطالبی که منحرف کردید و نگفتید به کودکتون، اونها راستش رو بگید و بیان بکنید که از کودکتون انتظار دارید که در مقابل این صداقتی که ما با تو داریم، تو هم با ما راستگو و صادق باشی. بنابراین اگر شما احساس میکنید که کودک شما نکاتی رو لازمه در ارتباط با دیگران یا ارتباط با شما رعایت بکنه، حتما خودتون باید رعایت بکنید. مثلا یه مثال دیگه میزنه خانم بارگاوا، میگه شما دیدید وقتی یه اتفاق بدی توی روزی افتاده، یه روز بدی داشتید، وقتی میایید خونه همون لحظه ممکنه آمادگی در میان گذاشتن افکارتون رو نداشته باشید، یعنی ذهنتون انقدر هم درگیره هم پریشانه که ممکنه آماده نباشید صحبت بکنید و اتفاقات روز و افکارتون رو با دیگران شیر بکنید و در میان بذارید. اگه این اتفاق برای بزرگسالان میفته، شما باید همین رو برای کودکتون هم به رسمیت بشناسید. اگر میبینید کودکتون روز بدی داشته و ناراحت از بیرون میاد و آمادگی در میان گذاشتن افکارش رو نداره، بهش اجازه بدید یک مدتی رو با خودش خلوت بکنه، آماده بشه، ذهنش رو منسجم بکنه و بعد بیاد سراغ شما و اون چیزایی که شما میخواهید رو بهتون بگه، یا اینکه ازش سوال بپرسید. پس اگر میخواهید این نوع ارتباطگیری بالغانه در کودک شما هم آموزش داده بشه، یعنی اونها هم در مورد شما این رو رعایت بکنند، شما هم باید در مورد اونها همین نکات رو رعایت بکنید. بنابراین قدرت ارتباطات بسیار مهمه به عنوان یک ابزار، و شما اگر بتونید ارتباطات خوب با احترام صریح و درست رو با دیگران داشته باشید، کودک شما هم همین نوع ارتباطات رو یاد میگیره. این ابزار دوم یا نکته دوم فصل پایانی کتاب. نکته سوم عزت نفس هست. خانم بارگاوا میخواد روی عزت نفس تأکید ویژه بکنه و میگه عزت نفس یکی از ابزارهای بسیار مهم، بسیار بسیار مهم در شاد زیستن کودکان شماست، به این معنا که کودک شما یاد بگیره ارتباط درست و محترمانه‌ای با دیگران داشته باشه، ولی بدون خجالت و بدون رودرواسی از حقش بتونه دفاع بکنه، یعنی اون عزت نفس رو داشته باشه که بتونه پا به میدان بذاره و مثلا نکته‌ای رو در رابطه با خودش بگه. برای واضح‌تر شدن منظورش یک مثال میزنه، میگه یه دختر بچه‌ای به نام آلینا تلاش میکرد که توی بازی هاکی موفق بشه، ولی برخلاف همه سخت‌کوشی‌هایی که داشت انجام میداد، مربی اون رو روی نیمکت هاکی میشوند و خیلی بهش بازی نمیرسید. موقعی که ناراحت میاد خونه و با مادرش این موضوع رو در میون میگذاره، مادرش بهش میگه تو اگر فکر میکنی که واقعا سخت کوشی تو و تمرینات تو برای این که بازی بکنی کافیه، باید بری و پا بذاری جلو و به مربی توضیح بدی که من دارم خیلی سخت کوشی میکنم و خیلی تمرین میکنم، و به مربیتون بگی که من شایسته این هم که به این فرصت بیشتری یا بازی بیشتری بدید و تست بکنید ببینید آیا تلاشای من جواب داده یا نه. بنابراین تو خونه با مادرش تمرین میکنن گفتگویی که قرار بوده با مربی داشته باشه، و فردای اون روز میره و به مربیش همین نکات رو میگه که من سخت کوشی کردم، من خیلی دارم تمرین میکنم و فکر میکنم شایسته این هستم که یه مقدار بیشتر به من بازی بدید و ببینید که آیا تلاشای من نتیجه داده یا نه. و برخلاف انتظار آلینا، مربی میگه حتما و من تو رو در نظر میگیرم، و بعد از اون هم بازی بیشتری بهش میده. اینطوری مادر بدون اینکه خودش به طور مستقیم وارد عمل بشه و باعث بشه که یه مقداری عزت نفس کودک تازه کمتر هم بشه، با تمرینی که به کودکش میده به او یاد میده که خودت اگر فکر میکنی واقعا شایسته یه موقعیتی هستی، باید این عزت نفس رو داشته باشی که بدون خجالت و بدون رودرواسی بری جلو، پا بذاری تو میدون و بگی و طرح بکنی موضوع رو، و این عزت نفس به تو کمک میکنه به هدفت برسی. البته با احترام، البته با ارتباط درست این گفتگو رو باید شکل بدی. و خب تمرین مادر با این کودک که کمک میکنه فرای عصبانیت و اون دلخوری که کودک داشته بتونه با احترام نکاتش رو طرح بکنه و اینکه به نتیجه میرسه عزت نفس کودک رو به شدت افزایش میده. میگه از این نوع تمرینات توی موقعیت‌های مختلف زندگی کودکتون اگر با اون داشته باشید، مثال دیگه ای میزنه که کودک مثلا میخواد ایمیلی رو ارسال بکنه و مادر فقط بعد از اینکه پیشنویس رو کودک نوشت یک ویرایشی روی اون انجام میده یا کمک میکنه که ایمیل بهتری بشه و مثلا ایمیل درخواست برای مشارکت در یک فعالیتی بوده، مادر فقط کمک میکنه که خود کودک این ایمیل ها رو ارسال بکنه و به نتیجه برسه و این عزت نفس کودک رو بالا میبره. عزت نفس خیلی مهمه و در بزرگسالی به طور ویژه بسیار بسیار در موفقیتی که با شاد زیستن گره خورده که توی فصول قبل توضیحش رو دادیم، نه در موفقیت هایی که مانع شادی میشه، در موفقیت هایی که همراه با شاد زیستن خیلی تأثیر داره و کمک میکنه این گره برقرار باقی بمونه. خب این هم ابزار سوم. ابزار چهارمی که خانم بارگاوا طرح میکنه عنوانش هست به دست آوردن وضوح یا کلیر مایند یا یک ذهن شفاف. اگر شما بخواید یک ذهن شفافی داشته باشید و بتونید واکنش های خوبی رو نشون بدید، واکنش هایی که شما رو از شکست دور میکنه و احتمالاً شرایط زندگی شما رو بهتر خواهد کرد، شما باید آموزش ببینید، هم بزرگسالان و هم کودکان. البته در دوران کودکی آموزش دیدن این نوع رفتارها خب خیلی ساده تره و در بزرگسالی مقداری سخت‌تر میشه، اما میشه آموزش دید. توضیح بدیم که معنای این عنوان چیه. میگه ما احساسات لحظه‌ای داریم و احساسات لحظه‌ای ما اونقدر بعض وقتا قوی‌اند که واکنش‌های شتاب زده‌ای رو ایجاد می‌کنن و شما باید یاد بگیرید اولا احساس خود رو بشناسید و هیجانات خود رو تشخیص بدید و بعد با یک مکس، یک فاصله بین احساس و هیجانی که اون رو تشخیص دادید بتونید مدیریت بکنید واکنشی رو که میخواید نشون بدید. از خودش مثال میزنه که یه موقعی که در شرایط بدی بوده نزدیک بوده که یک ایمیلی رو خیلی تند پاسخ بده، ولی ایمیل رو می نویسه اما سندش نمی کنه، ارسالش نمی کنه و بعد فرداش که یه مقدار حال بهتری پیدا می کنه میاد همون ایمیل رو می خونه، می بینه که چقدر تون داشته جواب اون فرد رو می داده و اصلا منظور اون فرد در واقع منفی نبوده و می تونسته خیلی بهتر این فضا رو مدیریت بکنه. بنابراین اینجا خورده ابزاری که به دست می ده مکس هست، درنگ هست که اگر شما مکس کنید بین احساس لحظه‌ای و هیجانی که دارید با واکنش، میتونید ذهنتون رو یک وضوحی بهش بدید، در واقع اون احساس رو بشناسید، بهتر بشناسید و بعد بتونید فضا رو بهتر مدیریت بکنید. و اگر این کار رو بکنید کودکان شما هم این رو یاد میگیرن. یعنی سعی کنید به کودکان هم دقیقا همین رو یاد بدید، چون یادگیری این نوع رفتارها در کودکی بسیار بسیار ساده تره و بعد در زندگی آیندهشون هم خیلی میتونه مؤثر باشه. یک ابزار دیگه شفقت و همدلی هست. ما قبلا در رابطه با کمک به دیگران خب خیلی صحبت کردیم توی فصول قبل، اما خانم بارگاوا میگه مطالعات نشون میده بچه‌هایی که برای کمک به دیگران داوطلب میشند معمولا میتونن چیزی رو ببینن که دیگران نمیبینن. اون چیز چیه؟ میگه اونها میتونن دیگرانی رو ببینند که به اندازه اونها خوشبخت نیستن، شانس و اقبال اونها رو نداشتند. و این دیدن چه کمکی به کودکان میکنه؟ این دیدن باعث سپاسگزاری اونها از شرایط و وضعیتی که دارند میشه. قدردانند، شکرگزارند، سپاسگزارند از اون شرایطی که دارند، از اون خوشبختی که دارند و دیگرانی که اونها میتونن ببیننشون ندارن. بنابراین اگر شما امکان درک شرایط دیگران رو یا همون شفقت و همدلی رو به کودکانتون آموزش بدید، با اینکه شما هم ببینید و به کودکانتون هم این رو گوشزد بکنید، افرادی رو توی جامعه که شما میبینید به کودکانتون هم نشون بدید که اینها نیاز به کمک ما دارند و به اندازه ای که ما خوشبخت هستیم اونها خوشبخت نیستند. و شما از چیزهایی که دارید سپاسگزاری کنید، شکرگزاری کنید و این رو به کودکتون هم آروم آروم آموزش بدید. چرا این رو آموزش بدید؟ خانم بارگاوا میگه سپاسگزاری کلید حال خوبه. یعنی اگر فقط کودک شما بتونه چیزهایی رو که داره ببینه و بعد از داشتن اونها شکرگزار باشه، میتونه یک حال خوب دائمی رو تجربه بکنه. بنابراین این رو سعی بکنید با کودکانتون کار بکنید. یه ابزار جالب دیگه یا یک نکته جالب دیگه که نویسنده کتاب میگه یافتن زمان برای سکوت. میگه ما باید در زندگیمون هم خود ما و بعد آموزش بدیم کودکان ما در زندگیشون زمانهایی رو داشته باشن که سکوت کنن، هیچ کاری نکنن و سکوت کنند. و این زمانهای سکوت به شما و البته به کودکان شما امکان ارتباط با شهود درونیتون رو میده و بعد امکان پردازش بهتر مسیر زندگیتون رو میده. شما میتونید هدفتون رو ارزیابی بکنید، پردازش بکنید و بعد مسیری که دارید میرید رو اصلاح بکنید. اگر به سمت هدفتون نیست و یا اصلا هدفتون هدف درستی نیست، اون رو اصلاح بکنید و زندگی شادتری رو تجربه کنید. بنابراین خانم بارگاوا میگه حتما هم خودتون هم به کودکانتون یاد بدید که زمانی رو برای سکوت داشته باشن و به این زمانها هم احترام بذارید. در نهایت نویسنده کتاب یک تجربه شخصی از خودش مثال میزنه. میگه سال 2020 زمانی که یه طلاق دشواری رو خانم بارگاوا تجربه کرده بود و البته خب زمان اوج همگیری کرونا هم بوده، پدرش و پسرش همزمان بیمار میشن و بستری میشن. یعنی هم پدرش و هم پسر خانم بارگاوا به بیماری هایی مبتلا میشن متفاوت و بستری میشن. البته پدرش توی یک بیمارستانی با فاصله زیاد بستری شده بوده و پسرش توی همون شهر خودشون در واقع توی یک بیمارستان بستری شده بوده. و نویسنده کتاب درگیر یک چنین شرایط سخت و بغرنجی میشه و خودش میگه اوضاع خیلی نابسامانی بود و استرس های خیلی زیادی رو من داشتم تجربه میکردم و یه مقداری هم نگران اون دختر دیگرم بودم که الان داره چه دورانی رو تجربه میکنه و خودم هم بسیار غمگین شده بودم. توی همین دوران از آموزه هایی که توی این سالها یاد گرفته بودم، همون مکس کردن بین رویداد و واکنش که گفتیم نکتشو، همون شفقت داشتن در ارتباط با دیگران و دیدن دیگرانی که به اندازه ما خوشبخت نیستن و شکرگزاری، همون به رسمیت شناختن سپاسگزاری، سهیم شدن احساسات با همدیگه، یافتن زمانی برای سکوت و همه این ابزارهایی که توی این فصل هم مرورش کردیم، میگه اینها رو من سعی کردم با کودکانم در کنار همدیگه استفاده بکنیم تا بتونیم به شرایط نرمال ذهنی برگردیم و یک ذهنیت سالم رو دوباره پیدا بکنیم. و این مسیر و این پروسه‌ای که من داشتم در کنار کودکانم، در کنار دو فرزندم طی می‌کردم، باعث شد اونها این ابزارها رو یاد بگیرن. و میگه بعد از سپری شدن اون دوران و خوب شدن پسرش و البته پدرش، میگه الان دو فرزندش این ابزارها رو بلدن و خیلی به شاد زیستن اونها این ابزارها کمک میکنه. بنابراین توصیهش از تجربه شخصی خودش اینه که ابزارهایی که توی این فصول مرور کردیم رو جدی بگیرید، از ابتدای کتاب تا همین خورده ابزارهایی که توی فصل دهم یعنی فصل پایانی مرور کردیم جدیشون بگیرید و به کودکانتون هم آموزش بدید تا بتونن برای یک زندگی شاد و سالم استفادهش بکنن. و جمله پایانی کتاب اینه: به تقویت و ساخت یک ذهنیت سالم اولویت بدید تا بتونید بهزیستی هیجانی و روانی خودتون و کودکانتون رو فراهم بکنید و بتونید با انگیزه و با هدف به دنبال پرورش کودکانی شادتر و البته موفقتر حرکت بکنید. خب اینجا فصل دهم هم به پایان میرسه. امیدوارم همه نکاتی که توی این فصول با هم دیگه مرور کردیم به شما کمک بکنه تا کودکانی سالم و شاد داشته باشید و امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. خیلی ممنونم که با من همراه بودید. و خدا نگهدار.